أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم، و ایام منتسب به سید الشهدا علیه السلام، من مناسب دیدم که چند کلمه‌ای در کیفیت نگرش انسان به این واقعه و این قضیه و اون چه که مد نظر بزرگان و اولیا در ارتباط با این مسئله هست بپردازیم، بر حسب مجال و مقدار ادراک و فهم خود. و اون چرا که مرحوم آقا رضوان الله علیه در رابطه با این مسئله در نوشتجات خودشون مطالبی فرمودن و پرده از روی بعضی از اسرار و حقایق مخفیه برداشتند و خب طبعاً بعضی از روی عدم ادراک صحیح و بعضی هم از روی تعصب و انانیت بر ایشان خورده گرفتند و نسبت به اون مطالب خب انتقاداتی را مطرح کردند و می کنند. البته نیت و نظر ما بر این بود که در اون کتابی که در دست تألیف داشتیم و فعلا متوقف شده به نام تاریخ عاشورا، به طور مفصل در اونجا این مسئله رو باز کنیم. اما خب حالا خیلی به نحو اجبال و در عرض چند دقیقه نسبت به این مطلب عرایضی عرض میشه. به طور کلی این واقعه عاشورا یک واقعه منحصر به فردی است در تاریخ، یعنی یک قضیه است که نمیشه همینطور فقط به او به عنوان یک مسئله ای که از روی اتفاق و صدفتن پیش آمده انسان به این مسئله نگاه کنه. خب ما در همه مراسم سوگواری راجع به بزرگان و اولیاء دین مجالس عزاداری راجع به پیغمبر حضرت صدیقه کبرا امیرالمؤمنین امام مجتبی و همینطور سایر ائمه مجالس عزاداری هست، سوگواری هست. و به خاطر احیاء ذکر امام علیه السلام که نفس این مسئله احیاء ذکر اونها واجب است و لازم و ضروری است، چون امام علیه السلام رکن دین است، بلکه مهمترین رکن دین است و باید نام او را همیشه زنده نگه داشت به عنوان یک فریضه و وجوب. غیر از سایر افراد، حالا به هر مرتبه میخوان باشن، افراد در هر درجه ای، اینها خب افرادی هستند میان میرن، صلحا و عباد، اینا اشخاص مختلف، ولی ذکر و نام اونها لازم نیست و واجب نیست. امام رکن دین است، همونطوری که انسان دین خود را باید زنده نگه دارد و به پا نگه دارد و متوجه مبانی آنها باشه و مرور کند نسبت به مبانی و نسبت به قوانین و نسبت به آموزه های دین مواظب باشه، پیگیر باشه، چه بکند و چه کاری نکند، چه دستوراتی را انجام بدهد و چه مسائلی دوری کند، خود احیاء ذکر امام علیه السلام این واجب است. و این احیاء به صور مختلفی میتونه تحقق پیدا بکنه. انسان مطالبی را بگه، بنویسه، صحبت هایی داشته باشه، برنامه هایی داشته باشه، و یکی از اونها خب مجالسی است که در اون مجالس ذکر امام میشه و به واسطه ذکر امام انسان در اون فضای ولایی اون امام قرار میگیره و علاوه بر این که از اون نفحات و برکات معنوی و انوار ساطعه بر از نفس اون امام بهرمند میشه، نسبت به اون مبانی و قضایا و حقایقی که باید به اونها ملتزم باشه خب اطلاع پیدا میکنه. و این یک مطلبی است که باید به اون بیشتر توجه کرد. مرحوم آقا رضوان الله علیه میفرمودن در این مجالس در اون حال و هوا و مطالب اون امام صحبت کنید. خب دیده میشه که خب بعضیا فرض کنید که وقتی که صحبتی میکنن راجع به یه قضیه ای یه مسئله ای رو مطرح میکنن و بعدم خب میگن امروز روز شهادت فلان امام است و همین یه ذکر مصیبت و هیچ مطلبی از اون امام نقل نمیشه و این صحیح هم نیست. باید اون مجلسی که مربوط به اون امام است، مثلا مربوط مثلا امام باقر علیه السلام، راجع به صحبت‌های امام باقر، مطالب ایشون، روایاتی که ایشون اومده در مسائل مختلف، وضعیت ایشون، کیفیت و ارتباط ایشون با افراد، که خب یه هر کدام از ائمه ما یک دریایی از این معارف دارن. آدم مطالب مختلف را، گرچه مطالب مفید و خوب و صحیحی است، این رو میتونه در مناسبت‌های دیگه هم میتونه این مطالب را بگه. اما اون چرایی که مربوط به امام علیه السلام هست، خب خوبه که انسان در همون فضا صحبت کنه تا اینکه استفاده بیشتری از این مطلب داشته باشه. راجع به قضیه سید الشهدا مسئله فرق میکنه، یعنی این واقعه اون حضرت یک واقعه استثنایی است، یعنی یک مطلبی است جدای از مسئله سوگواری و احیاء و این مطالب و یک داستان دیگری است. یعنی انسان وقتی که به قضیه عاشورا نگاه میکنه، میبینه که در این قضیه عاشورا یک واقعی اتفاق نیفتاده که بیان یه عده‌ای در قبال عده‌ای دیگری قرار بگیرن و اونها بر اینها غلبه بکنن و اینها را به شهادت برسونن و بعد هم برای اون ضراری و برای اهل بیت اون مسائل و اون قضایا و مطالب رو پیش بیارن. این نشان میده که یک مسائلی است که باید اتفاق بیفته، یعنی یک جریانی است که این جریان برنامه ریزی شده، مدیریت شده، هر قدمش روی حسابه، هر مسئلهش روی حسابه. از اون واقعی که در مدینه اتفاق افتاد و منجر شد به خروج سید الشهدا علیه السلام از مدینه و آمدن به مکه و افرادی که می آمدن و به اون حضرت ایراد می گرفتند و به نظر خودشون هم ایراد صحیح بود، وقتی که سوال می کردن که خب برای چی شما این کار رو می کنید، دیگه حضرت نسبت به بعضی ها می گفتن که خب چی کار کنم در اینجا من نمی تونم، بعد می گفتن که حالا نمی دونم در فلان جا شما برید، حضرت میگن اونجا ایراد داره. بالاخره میگفتن که در نسبت به بعضی از موارد که این راهی است که من باید این راه را طی کنم. ان الله شاء ان یرانی قتیلا، خدا میخواد مرا در این راه، میخواد خدا مرا کشته ببیند. یا نسبت به اهل بیتشون میگفتن ان الله شان یراهون سبایا، خدا میخواد اینها را اسیر ببیند. یعنی یک جریانی که این جریان باید طی بشه، این جریان در عین این که راه یک راهی است که چاره هم غیر از اون نیست، یعنی یک مسئله ای که در اون مسئله باید افراد دنبال این مطلب برن، افراد باید دنبال این برنامه تعیین شده حرکت کنن. و این نکته است که انسان رو وا می‌دارد که یه قدری به بالاتر از مسئله مصیبت و این قضایای عجیب و غریب و جانگدازی که اتفاق افتاد به نسبت به او توجه داشته باشه. فقط به عنوان مصیبت به این مسئله نگاه نکنه. مثلا در قضیه حضرت مسلم ابن عقیل، خب حضرت ایشون رو فرستادن برای کوفه. وقتی که فرستاد برای کوفه، مسلم وقتی که از مکه میاد بیرون، در بین راه یک مرتبه مصادف میشه با یک صیادی که یک حیوانی رو شکار کرده و اون را به اصطلاح از بین برد و هلاک کرد، و این در ذهنش و در نفسش یک مسئله پیدا شد، یک تفعل چیزی زد که حالا این عاقبت این قضیه چه میشه. برگشت به مکه و جریان را به سید الشهدا علیه السلام عرض کرد که من داشتم میرفتم یه همچنین چیزی را دیدم و چیزی در من خطور کرد. حضرت میفرمودن خب مطلب همینه، میخوای همینه، یعنی خب حالا به من چی میخوای شما بگی؟ حالا صیادم اومد، فرض بکنی که قضیه اینه، اگه میخوای یعنی راه همینه. و مسلم با این، حضرت مسلم با این نیت دوباره برگشت و آمد و در کوفه در اونجا به اون مسائل و اونها پرداخت. تمام مسائل همه روشن بود. در بعضی از نوشته ها من میبینم که سید شهدا بر طبق اطلاعی نداشته، یا اینکه مثلا بعضیا خواستند یه مقداری هم جنبه امامت و اون اطلاع بر مسائل و مغیبات و اینها را حفظ کنن، و هم جنبه ظاهر گفتند که خودشو از ادراک نسبت به حقایق دور نگه می داشت. یعنی چه دور نگه می داشت؟ یا آدم می دونه یا نمی دونه دیگه. این که دیگه نظاره بفهمه، این دیگه معنی نداره. چی من میدونم الان فرض بکنین که تو این پارچ آبه، بعد اینو از خودم چیز بکنم بگیرم، ندونم، خب دارم میبینم دیگه، این که دارم میبینم که دیگه دیدم دیگه، معنا نداره که انسان خودش را از هنگامی که در طفولیت سید الشهدا به دنیا آمدن، این قضیه کربلا به انهای مختلف از زبان رسول خدا و همینطور امیرالمومنین و اینها بود تا وقتی که این واقعه اتفاق افتاد. بعد در جریان حضرت مسلم شما نگاه میکنید، میبینید که حضرت مسلم در واقعی که منزل هانی اتفاق افتاد و ابن زیاد آمد، خب مسلم بود بر این که اگر در اون مجلس ابن زیاد را از بین میبرد، به یک ضربت کار تمام بود دیگه. دیگه نه کربلای اتفاق میافتاد، نه دیگه عاشورای اتفاق میافتاد، و سید و شهدام آمده بودند و حکومت تشکیل داده بودند و چه و چه و چه. دیگه هیچ این قضایا نبود، این مصائب دیگه نبود، این سینه زدنها و زنجی زدنها و تو سر زدنها دیگه نبود، این عزاداریها دیگه نبود. توجه میکنید؟ این مجالس خب دیگه نبود دیگه، تموم شده بود دیگه. آدم واسه کی عزاداری کنه؟ میگه وقتی که عاشورایی در کار نیست، کربلایی وقتی در کار نیست، آدم واسه کی عزاداری کنه؟ هیچی دیگه نبود. این گریه کردنها دیگه نبود، این اظهار ناراحتیها نبود. توجه میکنی چی میخوام عرض کنم؟ دارم میبرم به یک سمت دیگری مطلب رو. خب این قضیه عاشورا، خب یه قضیه دردناک دیگه، طبیعی است دیگه. به خاطر دردناک بودنش ما عزاداری میکنی. اگر یه قضیه اتفاق میافتاد عادی، خب یه مسئله مثل فرض بکنید که سایر مسائل دیگه، خب دیگه این چیزی نداشت دیگه. اینکه خب یعنی ما، یعنی خب به طور کلی مردم، اینی که مردم الان تو سر میزنن، تو سینه میزنن، تو چه میگو، این حرف، این کارها همه به خاطر این است که یک همچنین واقعه مولمهی که واقعا در جنایت و در فرض بکنید که قساوت و در سنگ دلی و در اینها، خب دیگه این رودست نداشت دیگه، واقعی که به طفل 6 ماه هم رحم نکردن. خب این دیگه کی تو دنیا میاد یه همچنین کاری انجام بده؟ کی میاد یه همچنین مسئله ای رو بخواد انجام بده؟ خب اگه کسی با کسی چیز داره، بزرگه، اون میزنه، این کشته میشه، اون میکشه بالاخره. خب اما خب به طفل 6 ماه و فرض بکنید که طفل 10 سال و 7 سال، اینا که دیگه کسی کاری نداره که دیگه، آخه این که دیگه، این حضرت مسلم در اون روز چرا نیامد و ابن زیاد را در منزل هانی چرا از بین نبرد؟ و دیگه بساط رو تمام کنه دیگه، و تموم شد. چه تموم شد؟ قطعاً یعنی حضرت مسلم با اون موقعیت و با اون سن و با اون درک و با اون فهم و اینها این مطلب رو بهش نرسیده بود. یه بچه 15 ساله هم اینو میفهمه، چه برسه به این که خب همه ی فتنه زیر سر این مرده، و اینم اگر از من ببره خب تمام شد، فاتحه، دیگه هیچ خبری دیگه نیست. و سید شهدا هم که خب در راه هست و صحیح و سالم میاد و کوفر هم مقر خودش قرار میده و خلاصه به ساعت یزید و پلان این حرف هم برمیچین. همه این مطالب رو جناب مسلم ابن عقیل همه را در ذهن آورد و همه را مرور کرد، یکی یک به این نقطه ها توجه کرد و تمام این مطالبی که الان من خدمتتون دارم میگم، اونم در همون موقع پشت پرده اونم اینها رو یکی یک در ذهن آورد. هی دستش میرفت به شمشیر، هی دست، حالا من دارم اینطور میگم لابد دیگه، دوباره هی دستش می آورد کنار، انقدر صبر کرد. اون هانی هم دیگه صداش در آمد که بابا چه خبره؟ خب بابا آب میخوام، تشنمه، چرا آب نمیدی؟ این علامت این بود که این بیاد و کار را تمام کن. حضرت مسلم فقط تنها مطلبی که به نظرش رسید این بود: من فرستاده مولای خودم هستم، مولای من چه کسی است و چه هدفی دارد و از چه جهت مرا فرستاده و به چه مقصدی فرستاده و منظورش از این فرستادن چیست؟ آیا منظور او از این فرستادن آمدن و زدن و کوبیدن و گرفتن و فتح کردن و نمیدونم خلافت برقرار کردن و اینه؟ خب بله، اگر اینه خب این همین الان هم بسم الله دیگه بهترین موقع برای رسیدن به مقصود بدون هیچ گونه هزینه ای و بدون هیچ گونه مطلبی. یا این که نه، مقصود و منظور مولای من که من نائب او هستم و باید کاری را انجام بدهم که نمایانگر اون مولا، عمل مولا و سیره مولا و روش اون بخواد باشه، اون عبارت از این است که احیاء ارزش‌های والای انسانی و ربوبی و الهی و نشون دادن اون حقایق الهی نسبت به افرادی که خب اینها از این مطالب به دور هستند و این مسائل به ذهن و به گوش اونها نرسیده، و تربیت و رشد و تکامل نفوس به سمت آن مبدأ اعلا و عبور از عوالم نفس و تعلقات و بیرون آمدن از افکار و اوهام و خیالات حیوانی و شیطانی، این هدف و این مقصده. بنابراین اینی که الان یک نفر بیاد در اینجا، هر کسی میخواد باشه، به عنوان یک عیادت کننده و بعد بدونه اطلاع او من بیام و این کار را انجام بدهم، این عمل خود فی حد نفسه در مقابل و در تعارض با اون اهداف عالیه و اون مقاصد والا میتونه قرار بگیره و من پاسخ به این را نمیتوانم بدم. یعنی وقتی که در نفس و در ضمیر خود مرور می کند این مطالب را، همه اینها را مرور می کند، قضایای کربلا را مرور می کند، شهادت سید الشهدا را مرور می کند، همه این مطالب را مرور می کند و میاد و میرسد به اینجا که این را در یک کفه از ترازو قرار میده و در کفه دیگر این را قرار میده که بدون اطلاع و از روی جهل و بدون آگاهی یک نفر را بدون اطلاع از بین ببرد و از سر راه بردارد و مانع را از سر راه بردارد. وقتی در او را در این کفه قرار می دهد، می بیند که این کفه سنگینی می کنه و نمی توانه این کار را انجام بده. این یک مسئله است، یعنی این یکی از مسائلی است که در این قضیه مثلا اتفاق میفته. اینجاست که ما به این نکته میرسیم که ما در قضیه عاشورا باید به یک مسئله بالاتر از این مصائبی که اتفاق افتاده توجه داشته باشیم. یعنی این مصائبی که اتفاق میفته ما را یک حرکتی بدهد، یک تکانی بدهد به سوی اون اهداف و اون مقاصد و اون منویاتی که مورد نظر سید الشهدا علیه السلام بوده و این حرکت بر اساس اون منویات شکل گرفته. در قضیه حر ابن یزید خب کافی بود که وقتی که حضرت با اونها برخورد می کند و روبرو می شود کاری به اونها نداشته باشه. خب این خود اونها خود به خود از بین می رفتن، یا اینکه فوقش با یک ساعت برخورد دیگر چیزی باقی نمی موند، تشنه بودن، گرسنه بودن، از حال رفته بودن، نمیتونستن مقاومت کنن. ولی سید الشهدا در اون موقع به اینها آب میده، به همه میگه مشک ها را در اون منزل قبل از آب پر کنید، بیشتر آب بردارید که ما لازم داریم. پس معلومه حضرت میدانسته که در مقابل این هر با افراد میان، از همه این مطالب هم اطلاع داره. وقتی که میان به اینها آب میدن، به اینها، این برای چیست؟ این برای این است که امام علیه السلام میخواد بفهمد این مسئله را به ما، که ما به دنبال تکلیف هستیم، نه به دنبال اینکه چه نتیجه ای مترتب بر این می شود. نتیجه دست ما نیست، نتیجه دست خداست. اون چه که ما به دنبال او هستیم، اون عبارت است از احیا و زنده کردن اون صفات الهی و صفات ربوبی. الان این فرد تشنه است و این نیازمند به کمک دارد. خداوند رازق است، من هم باید در اینجا به این کمک کنم و این را از مرگ نجات بدهم و اون صفات ربوبی را در اینجا پیاده کنم. تعجب میکنید؟ اون صفات را در وجود خودم در این زمینه و در این موقف پیاده کنم. لذا همه اینها را سیراب میکند و سیراب کردن اینها باعث میشود که قضیه کربلا پیش بیاد. خب حضرت میتونستن اینها رو آب ندن و قضیه کربلا هم پیش نداد. خیلی راحت اگر ما بودیم چه میکردیم؟ همین کارو میکردیم دیگه. فوقش اینها رو رها میکردیم، کاری نمیتونستن بکنن. حالا نه اینکه اینها رو از بین ببریم، اینها رو به حال خود رها میکردیم دیگه، آب بهشون نمیدادیم که اینها رو دوباره احیا کنیم. پس بنابر این سید الشهدا در داستان کربلا به دنبال احیاء اون ارزش‌های انسانی و ملکوتی و نورانی و ربوبی بودن که اون ارزش‌ها در این زمینه به این شکل تجلی پیدا می‌کنه، در رفتار اون حضرت، در کردار اون حضرت، در صحبت‌های اون حضرت، به صور مختلف این نمود پیدا می‌کنه و برای انسان جلوه پیدا می‌کنه. لذاست که بزرگان توصیه می‌کردند در قضیه عاشورا به اون حقایق و مطالبی که نهفته است به اونها توجه داشته باشید، به اون چرا که در این زمین نهفته است. در هر کدام از این مسائل این مطلب رو ما مشاهده میکنیم، در هر کدام، در قضایای قبل، در اون مطالبی که در خود روز عاشورا اتفاق افتاد، در رفتن اصحاب، در اهل بیت. حضرت علی اکبر هر کسی که می آمد پیش سید الشهدا علیه السلام، حضرت اجازه نمی دادن یا اصرار می کرد. بالاخره وقتی که حضرت علی اکبر میان، اصلا حضرت نمیگن، میگن که برو، هیچ نمیگن حالا تو بمون. چرا در قضیه حضرت علی اکبر اینطور بوده؟ با اینکه خب شدت علاقه سید الشهدا به حضرت علی اکبر خب مشخصه و عباراتی که اون حضرت درباره حضرت علی اکبر دارد، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم قد قبر از علیهم غلامون، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن برسون. خدا یا تو شاهد باش که جوانی به سوی اینها رفته که از همه افراد به پیغمبر تو از نظر خلق و خلق و منطق و اینها نزدیکتر بود و هر وقت ما میل به دیدار پیغمبر پیدا می کردیم به این جوان نگاه می کردیم. خب این مثل حضرت علی اکبر در روی زمین چند تا پیدا می شدن که حالا حضرت این یکی از اونها یک نفر بود و اون همون حضرت علی اکبر بود، ولی وقتی که میاد برای اذن حضرت فوراً میگن بفرمایید میخوای بری با. چرا راجع به حضرت علی اکبر نگفتن حالا صبر کن یک ساعت دیگه، حالا دیر نمیشه، حالا چه میشه؟ این چه قضیه‌ای بوده تا حالا به این مطلب فکر کردیم ما؟ این نکته ها هست که باید به این نکته ها برسیم که حتی راجع به حضرت ابوالفضل حضرت این کارو نکردن، حتی راجع به نمیدانم حضرت قاسم که او چه اصرارهایی کرد این کار نکردن و همینطور بقیه از برادرانشون و همینطور از حتی از افراد دیگه. وقتی که حر ابن یزید ریاحی میاد پیش اون حضرت و با اون حال و با اون کیفیت، اون چنان حضرت با او برخورد میکنن که انگار نه انگار این یادش میره که چه کاری کرده و چه قضایایی و همه اینا زیر سر خودش بود. این طور برخورد میکنن. اگر ما بودیم چه میکردیم؟ میگیم توبه کردی، غلط کردی، توبه کردی، حالا وقت توبه کردن برداشتی این بساط درست کردی، حالا توبه میاد میکنی یا نمیدونم تازه اینجا هم چیز میکنی، پاشو برو پی کارت نمیدونم پر. و ما همین کارو میکنیم دیگه، دعوه ما همینه دیگه، روشی که داریم ما الان انجام میدیم خب ما همینیم دیگه. توبه کردی، بیخود کردی، توبه کردی، آوردی ما رو به اینجا رسوندی یا این بساط درست کردی، حالا اومده میگی توبه کردم. ولی وقتی که حضرت با این حور برخورد میکنن، اصلا حور یادش میری که اصلا یه همچین کاری کرده، اصلا یه همچنین جریانی براش اتفاق افتاده، این طور برخورد میکن به به خوش آمدی چه و فلانی هر. این همون ظهور رحمت واسعه پروردگاره که در نفس رسول خدا تجلی میکنه. و وقتی که حضرت به مکه برای فتح مکه میرن، تمام اون افراد رو همه رو میبخشن. این همونه، یعنی یکیه. و منزل ابو سفیان اول دشمن خود را مأمن قرار میدن برای افراد. هر کی بیاد در این منزل جانش در امان است، مالش در امان است. اونا این یعنی چی؟ یعنی رسول خدا اصلا نگاه به فرد نمی کنه، نگاه به صورت نمی کنه، نگاه به ظاهر نمی کنه، نگاه به این که این چه کرد نمی کنه، نگاه به این که این چه رفتاری داشت نمی کنه. رسول خدا نگاه می کنه به این که این یه بنده از بنده های خداست و الان هیچ کاری از او بر نمیاد و این را اون رحمت میاد و حتی همین ابو سفیان رو هم در بر میگیرد و منزل او محل امن میشه و ملجأ برای افراد قرار میگیره. خب این انسان رو تکون نمیده واقعا. اگر ما خداوند این توفیق را به ما عنایت کند که این مسئله را یه خود درک بکنیم، آیا این قضیه در حال و هوای ما تأثیر نمیگذاره و در رفتار ما، در رفتار ما در ارتباط با افراد تأثیر نمیگذاره. که چگونه با افراد برخورد کنیم، چگونه با اشخاص برخورد کنیم، چگونه با قضایا و مسائل برخورد کنیم، قطعا تأثیر داره. حالا بیایم این قضیه را نقل بکنیم. به به، رسول خدا چه اخلاق خوبی داشت و آمد و از اونها گذشت و منزل ابو سیاف مأمن در آمد و خدا حافظ، تمام شده را. خب این یه جور. یکی هم این که بریم و نسبت به این قضیه فکر کنیم، نسبت به این مطالب را در خود پیاده کنیم. این واقعه هم همینطوره. بزرگان نسبت به این قضیه این طور برداشت داشتند. اینی که بزرگان می‌فرمودند که انسان باید بیاد و واقعه عاشورا را فقط از منظر مصائب نگاه نکند، این جهت بود که بله، اگر انسان خب بخواد فقط از نقطه نظر مصیبتی که وارد شه نگاه بکنه، خب طبعا تأثیر میگذارد، دل شکسته میشه، اشک جاری میشه و خب برکات و نعماتی بر این مسئله مترتب میشه، در این قضیه خب شکی نیست. اما اگر این اشک توأم با اون فهم بیشتر و ادراک بیشتر باشه، انسان غیر از اون درک اون حال و هوای مجلس سید الشهدا، غیر از اون یه چیزهای دیگری رو هم ادراک میکنه، یه مسائل دیگری رو هم ادراک میکنه. لذا سید الشهدا یک واقعیتی است برای همه افراد و همه نفوس. این نیست که انسان بخواد در یک مرتبه بخواد مرتبه دیگر را تخطئه کنه، غلطه، تخطئه غلط. ولی در واقعه سید الشهدا انسان میتونه خودشو بالا بیاره، از مراتب پایین به مراتب بالاتر برسه. این هدف و منظور بزرگان از این قضایا بوده. افرادی هم که می آمدن در، خب ما در زمان خود بزرگان مرحوم آقا و اینها مشاهده می کردیم، اینهایی که می آمدن بهشون برخورد می کردن، اینها خب دارای افکار مختلف و دارای مراتب مختلفی بودن و منظورهای مختلفی داشتن. من یادمه یه وقتی یه شخصی آمده بود در اونجا، در رفته بود از بستگان هم بود، رفته بود پیش یک نفر که آمده بود خدمت مرحوم آقا. وقتی میخواست از ایشون تعریف بکنه، میگفتن ایشون فردیست که فرشهای بیرونیش که برای مردها بیرونی و اینها بود با فرشهای اندرونیش یکیه، این که اینجا مثلا تفاوت داشته باشه و مثلا اهل زهد و فلان و ریا چینها، و ایشون یه همچنین به اصطلاح فردیست. اون شخص در جواب بود گفته بود ما وقتی خدمت ایشون رسیدیم اصلا به فرشش نگاه نکردیم که ببینیم فرشش چه رنگیه و این چیزها. و توجه میکنید این نهایت تعریفی که کرده، اینی که ایشون فردیست که فرشش مثلا با فرش چیز یکیه. خب این یکی هم میاد و وقتی که خدمت ایشون میرسه فقط به ایشون نگاه میکنه و اینا. من می دیدم در اون موقع افرادی که می اومدن پیش ایشون، خیلی ها مثلا در سر غذا یا مثلا میوه که ایشون می خواست انتخاب بکنه نگاه می کردن ببینن ایشون چه میوهی مثلا از میوه سیب ور می داره یا انگور ور می داره یا مثلا میگفتن ها حتما یه چیزیه که انگور برداشته مثلا، یا مثلا سی برداشته، یا فلان غذا، مثلا فلان غذا رو ایشون مثلا. آدم میاد پیش یه ولی خدا، نگاه به غذا خوردنش میکنه، نگاه به این میکنه که مثلا این سبد میوه کدوم نوع اوور داره، یا اینکه فرض بکنه اون کسی که میره پیش یه ولی خدا یه چیزی، فقط نگاه به دهن او میکنه چی میگه، همین. اصلا نباید نگاه چشت به پایین بیفته، به بالا بیفته، به این طرف به اون طرف بیفته، به این تعجب کنه این سطح چیه تفکر افراد. قضیه عاشورا هم همینه. در قضیه عاشورا هم میشه فرض بکنید که به واقعه کربلا به عنوان مصیبت و اینها نگاه کرد و اشک ریخت و فلان و ثواب و اینها برد و همه اینا به جای خودش محفوظ، هم انسان میتونه به بالاتر از این مطالب فکر کنه، به مسائل بالاتر، به قضایای بالاتر. سید شهدا رفت حضرت علی اصغر رو برداشت که بیاد آب بده. حضرت نمیدونست که اینو شهید میکنه. خب این که غلطه دیگه، باطله دیگه، این که دیگه چیزی نیست که. با علم به این که اینو شهید میکنن، حضرت رو بر میداره، علی اصغر رو میاره و بعد اون جریان اتفاق میفته و این از بین این چیز میره. خب این کار حضرت یعنی چی؟ این چه مسئلهیه؟ این نشان میده که امام علیه السلام در مقام اجراء اراده و مشیت پروردگار است و داره اون مشیت و اون اراده رو در اینجا داره انجام میده و یکی از اونها داستان حضرت علی اصغره. اگر بگیم حضرت اطلاع نداشت، خب این که باطله، خب معنا نداره، خب پس امام نیست. اگر اطلاع داشت حضرت، بسیار، اگر اطلاع داشت چرا این کارو کرد؟ این غیر از این چه میتونه باشه؟ اینی که عرض کردم یه پله بالاتره ها، خیلی پله های دیگه هستا، یه پله بالاتر از همین دید ظاهری و دید به عنوان مصیبته. در مجالس سید الشهدا باید ما با این نیت وارد بشیم که در این مجلس خود سید الشهدا حضور دارن، نه اینکه بریم و یک مصیبتی گوش بدیم و بعد بیایم بیرون، نه، به این عنوان که در این مجلس حضور دارن وارد بشیم با این هدف و با این نیت. برقراری مجالس در همه وقت خوبه، شب روز و بهترین وقتش همون بین طلوعی، ولی سایر موارد هم خیلی خوب است و انسان در مجالسی شرکت بکند و جاهایی بره که خود احساس بکند که از مسائل دنیا و تعلقات و بیابروها و تبلیغات و اینها به دوره و بیشتر اون جنبه خلوص در اونجا حاکم هست. انشاءالله که خداوند ما را از این فیوضات بهره‌مند کند و از این حقایقی که بزرگان به اون حقایق دسترسی پیدا کردند و اطلاع پیدا کردند ما را هم متمتع کند و بتوانیم با بهره بیشتری از فیوضات و از الطاف و عنایات مقام ولایت متمتع و بهره‌مند باشیم ان شاء الله. اللهم صل علی محمد.